خب بسم الله الرحمن الرحیم. خب قبل از هر چیز تعزیت و تسلیت عرض میکنیم شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، ان شاء الله که از برکات معنوی و معرفتی حضرت و به طور کلی حضرات معصومین علیهم السلام بیش از پیش ان شاء الله بهره مند بشیم و با معارفشون مرتبط بشیم، حالا با احکامشون مرتبط شدیم، ولی واقعا جا داره که با معارف اهل بیت هم آشنا بشیم و سر و کار جدی داشته باشیم. همطور که احکام اهل بیت علیهم السلام وارد زندگی ما شده، معارف اهل بیت هم شایسته هست که وارد زندگی ما بشه. و ما یکی از اهدافی که تو این سلسله بحث‌هایی که در خدمتتون بودیم می‌خواستیم بهش برسیم، همین برقراری ارتباط با معارف اهل بیت علیهم السلام بود در حوزه مباحث وجود شناسی، انسان شناسی، که پایه معارف هست. اما بحثی که ما جلسه قبل داشتیم یه مرور بسیار بسیار کوتاه و سریع داشته باشیم تا بتونیم امروز بحث رو به یه جمع‌بندی برسونیم. عرض کردیم که در خداشناسی و شناخت صفات و اسماء الهی بعد از رحلت حضرت پیغمبر اکرم دو راهکار، دو نظریه، دو مکتب فکری شکل گرفت که البته هر دو مکتب فکری در بخش تسنن جهان اسلام شکل گرفت. یه راهکار تشبیه بود که قائل بود به این که صفات و اسماء الهی رو ما باید به همون معنایی که در مورد خودمون به کار رفته بفهمیم، دست را اگر در مورد خدا به کار رفته دقیقاً به همون معنایی که در مورد خودمون به کار رفته بفهمیم، حالات جسمانی که در قرآن به نظر میاد به خداوند نسبت داده شده باید به همون معنا بفهمیم که در مورد خودمون هست، منتها کیفیتش یک کیفیت دیگری است. که این راهکار خب نقلن و عقلن مورد پذیرش نیست در شیعه، عقلن مورد پذیرش نیست چون که هر نوع کیفیتی ولو این که معلوم یا مجهول باشد برای خداوند و نسبت دادن به خداوند نقصه. شما اگر برای خداوند دست قائل باشی، حالا چه به کیفیت معلوم این دست رو قائل باشی چه با کیفیت مجهول این دست رو قائل باشی، نفس کیفیت معلومن و مجهولن در واقع نقص به شمار میاد برای خداوند و مستلزم این است که خداوند ماهیت داشته باشه. خب این راهکار رو زیاد ما روش متوقف نمیشیم، اما عقلگراها در جامعه تسنن در همون اواخر قرن اول شکل گرفتن تحت عنوان معتزله که البته بخش حد اقلی جامعه اهل سنت هم به شمار میمدند و در بخش تسنن این گروه هیچ جاپایی نتونستند باز بکنند و تا قرن هفتم هم ادامه بیشتر نداشتند، بعد از اون به کل مزمحل شدند. ولی در واقع معتزله در برابر افراط اهل تشبیه سوق پیدا کردن به تفریط در تنزیه و قائل شدند به یک تباین بین خالق و مخلوق ذاتن و صفتن، یعنی قائل شدند به این که خداوند ذاتش و اسما و صفاتش از یک جنس دیگری است که کاملا متباین با ما هست، بنابراین تمام صفات و اسمایی که در قرآن به کار رفته و به خداوند ما نسبت میدیم به هیچ وجه به اون معنایی که در نزد ما متعارفه و در مورد خودمون و پیرامون خودمون به طور کلی در رابطه با عالم مخلوقات به کار میبریم نمیتونیم به اون نسبت بدیم. خب این بحث پیش اومد که خب پس چه معنای اراده بکنیم از این صفات و اسما؟ چون هر معنای اراده بکنیم یه جورایی مرتبط هست با همین عالم مخلوق، بنابراین این بحث پیش اومد که هیچ معنایی نباید بیاد تو ذهنتون. خب هیچ معنایی نباید بیاد تو ذهنتون، خب همونطور که عرض کردیم این الفاظ پس میشن الفاظ مهمل، هیچ معنایی ندارند. به قول حضرت امام جعفر صادق علیه السلام همونطور که عرض کردیم اصلا رب یعنی را و با، خدا یعنی خا و دال و الف، یا الله یعنی الف و لام و ه، اصلا این قابل پذیرش نیست. ما باید یه معنایی بیاد تو ذهنمون. معتزله متوجه این مسئله شدن، این بود که گفتن که نه بدون معنا هم نیست و در واقع قائل شدن به معنای سلبی. ولی غافل از این که شما ببینید فهم معنای سلبی با فهم معنای اثباتی اینا دستشون گردن همه. شما اگر معنای اثباتی رو نفهمی که معنای سلبی رو هم نمیتونی بفهمی. شما جهل رو چه معنای میاد تو ذهنت؟ خب اگر از علم یه معنای نداشته باشی جهلم برای شما معنا نداره. اگر علم هیچ معنای ایجابی و محصلی رو در ذهن شما نیاره در جهلم همینطوره. اینطور نیست که شما از جهل بتونی یه معنای محصلی داشته باشی بدون اینکه اصلا از علم هیچ معنای محصلی نداشته باشی. اما صرف نظر از این بحث، اگه یادتون باشه ما در رابطه با تنزیه بحثمون رو به دو بخش تقسیم کردیم. یه نقد عقلی ما داریم بر نظریه تنزیه، تنزیه مفرد و تنزیه مطلق، و یک سلسله دلائل نقلی. دلائل عقلی رو من سریع مرور میکنم اونایی که بحث شد. خب اگه یادتون باشه ما یه دلیل بسیار بسیار مهم ارائه دادیم بر این که اصلاً وجود و کمالات وجود ممتنع است که دو سنخ باشند، یعنی ما محاله که اصلا دو سنخ وجود داشته باشیم، که این را از طریق برهان خلق جلسه قبل ثابت کردیم که اگر شما قائل به دو سنخ وجود باشی یا سر از اجتماع نقیزن محال است در میاری یا سر از ارتفاع نقیزن محال است در میاری، هر دو هم باطل. که خب این رو دیگه بحثش نمی کنیم. دلیل دوم عقلی که ما آوردیم برای نفی تنزیه مطلق و مفرد این بود که تنزیه مفرد مستلزم نقص در خداوند میشه، یعنی نظریه تنزیه مطلق و مفرد سر از چیزی در میاره که میخواد ازش فرار بکنه. نظریه تنزیه معتزله میخواست فرار بکنه از دام تشبیه. در دام تشبیه خداوند دوچار ماهیت میشد، دارای ماهیت میشد و خب این نقص بود. حالا میخوایم از این نقص فرار بکنیم. برای اینکه فرار بکنیم اومدیم رو آوردیم به تنزیه مفرد. اما در تنزیه مفرد ما گرفتار اون چیزی شدیم که می‌خواستیم ازش فرار بکنیم. چطور؟ چون شما ببینید در تنزیه مفرد در حقیقت خدا را منزه می‌کنید از سنخ وجود مخلوقات و کمالات مخلوقات. خداوند نه فقط منزه است از نقصها و حدهای مخلوقات، بلکه منزه است از وجودی که مخلوقات دارند، منزه است از اون نوع کمالاتی که مخلوقات دارند، منزه است از اون نوع علمی که من دارم شما دارید، منزه است از اون نوع و سنخ قدرتی که من دارم شما دارید. خب شما ببینید وجود در من، وجود در شما، علم، قدرت، حیات در من، در شما، اینها که امور عدمی نیست که، اینا امور وجودی هست. خب اگر امور سلبی بود خب سلبش میشد سلب سلب، مشکل ایجاد نمی کرد. الان ما همه سلبها رو از خداوند سلب میکنیم، هیچ مشکلی هم پیدا نمیشه. چرا؟ چون سلب سلب میشه ایجاب. اما وجود من، وجود شما، کمالات وجودی که من و شما داریم مثل حیات، مثل قدرت، مثل علم، خب اینا امور وجودی هست. وقتی خدا رو شما از امور وجودی منزه میکنید دیگه نمیتونید برای اون مقام اطلاقی و لاحدی قائل بشید. این میشه نقص در وجود، چون برکنار است از یک سنخ خاصی از وجود. توجه میکنید؟ و این میشه همون نقصی که ما ازش فرار میکردیم، حالا دوچارش شدیم. بنابراین در واقع این دلیل دوم محکم ماست در نفی نظریه تنزیه مفرد و مطلق. اما دلیل سوم این است که خداوند در این نظریه نه تنها مجهول تصدیقی، که اصلا مجهول تصوری میشه و همونیست که ائمه ما علیهم السلام ازش تعبیر به تعطیل عقل کردند. خیلی جالبه در همون باب اطلاق القول به انه شی در کتاب توحید اصول کافی که 7 روایت هست، در هر 7 روایت نقطه مقابل تشبیه را اصلا تنزیه نگفتن، نقطه مقابل تشبیه را تعطیل اعلام کردند. یعنی اصلا تنزیهی که به اون شیوهی که معتزله داره بیان میکنه، یعنی اصلا شما هیچ تصوری از خدا نداری تا بخوای در موردش قضاوتی داشته باشی، تصدیقی داشته باشی، داوری داشته باشی. بنابراین در واقع خداوند میشه مجهول تصوری. یعنی در واقع همین طرز تفکری که اون فردی که طرف مناظره حضرت امام جعفر صادق علیه السلام بود در روایت ششم همین باب اطلاق القول به انه شیء، اون اصلا دیدگاهش این بود که خدا یا وجود دارد یا وجود ندارد. اگر وجود ندارد که خب هیچی، اما اگر وجود داشته باشد اصلا با وجود نداشتن فرقی نداره. چرا؟ چون اصلا در دسترس ما نیست، حتی ما اشاره عقلی هم بهش نمیتونیم بکنیم، چون ما هیچ ازش نمیدونیم. اصلا ما نمیدونیم این خدا یعنی چه، وجود داشتنش یعنی چه، عالم بودنش یعنی چه، ما هیچی معنای ازش ما نمیدونیم. خب حالا شما چه برهانی میخواید بیارید، چطوری میخواید ثابت بکنید؟ ما که نمیتونیم برهان بیاریم برای یک امر مجهول مطلق. ببینید، همواره برهان آورده میشود برای چیزی که از یه حیث معلوم است، از یه حیث مجهول است. یعنی چیزایی در موردش میدونیم و چیزایی در موردش نمیدونیم. با برهان میخوایم اون چیزایی هم که نمیدونیم ما بدونیم. ولی وقتی وجود خدا برای شما مجهول مطلقه، یعنی من وقتی میگم خدا چیزی پس ذهنم نمیاد، وقتی میگم وجود دارد یا ندارد اصلا از وجود من هیچی نمیتونه تو ذهنم بیاد. اصلا توجه بکنید، شما دلیل میارید برای اینکه خدا وجود دارد. خب خدا وجود دارد به چه معنا؟ شما وقتی معنای وجود رو نمیدونی، برهان میارید چی رو ثابت بکنی؟ خدا وجود دارد، وجود به معنایی که در مورد من، شما، این صندلی، این درخت، ملائکه، روح به کار میره که نیست که. خب پس به چه معنایی است؟ خب وقتی ما نمیدونیم به چه معنایی است، چطوری میخوایم برهان برش بیاریم؟ حالا باز در شیعه، که متاسفانه در شیعه امامیه، که متاسفانه ما بعضا دچار گروه هایی میشیم که رو آوردن به این نظریه تنزیهی مطلق و مفرد، اینا یه راهکار پیدا کردند برای اینکه این مشکل حل بکنند. اینها اومدن بین صفات و اسماء ذات و صفات و اسماء فعل یه تحقیقی کردند، گفتند در صفات اسماء ذات و صفات ذات خب ما واقعا نمیدونیم به چه معناست و اون معنایی که در مورد خودمون هست تا نمیتونیم بهش نسبت بدیم و رو میاریم به معنای سلبی. اما در صفات افعال ما معنای اثباتی داریم، معنای ایجابی داریم. در رأس صفات و اسماء افعال خالقیته، خالق، خداوند خالق ما سوای خودشه. و ما وقتی میخوایم وجود خدا رو ثابت بکنیم، خدا را به عنوان کسی که خالق ما سوای خودش ثابت میکنیم. خب خالقم که معناش معلومه، توجه میکنید؟ و به این معنا ما ثابت میکنیم. خب اینجا چند تا مشکل هست. اولا که عرض کردم صفات اسماء و ذات معنای سلبیش در گرو به این است که شما یک معنای ایجابی هم محصل تو ذهنت داشته باشی و الا سلب هم معنا نداره. این اولا. ثانیا صفات افعال خلق کردن شما به چه معنا به خدا نسبت میدی؟ شما میگی خدا به وجود آورده است، خدا خلق کرده است. خب این خلق کردن به چه معناست؟ خلق کردن به معنایی که در مورد خودمون هست ما میفهمیم یعنی چه. جلسه قبلم عرض کردم یه قطعه سنگ ما وقتی تراشش میدیم یه مجسمه میشه، میگم که ها من این اثر رو خلق کردم. حالا خلق کردن به همین معنا رو شما میخواید به خدا نسبت بدی؟ میگی که نه، خدا من اصل وجود سنگ رو خلق نکردم، خدا من اصل وجود سنگ رو خلق کرده. میگم این عبارت یعنی چه؟ این عبارت یعنی چه؟ اصل وجود سنگ رو خلق کرده. اونو که ما هیچ معنایی از چنین خلقی که ما نداریم که. اما اشکال اصلی من هیچ کدوم اینا نیست. اشکال اصلی من اینه که شما چگونه میای بین صفات و اسماء ذات و صفات و اسماء افعال میای تفکیک قائل میشی، میگی که صفات و اسماء ذات یه معنایی داره از سنخ خودش، از جنس خودش، که کاری به ماسوای خودش نداره، ولی برای صفات افعال شما میخوای یه معنای هم جنس و هم سنخ ماسوای خودش درست بکنی. خب این میدونید یعنی چه؟ یعنی صفات افعالش با صفات ذاتش اصلا تباین با هم دارند. چرا؟ چون صفات افعال از سنخ ماست دیگه، صفات ذات از سنخ ما نیست. خب آنچه که از سنخ اوست با آنچه که از سنخ ماست متباینه به تمام ذاته. شما میای صفات ذات را هم میگی یه سنخ دیگه است، کاری مربوط به خودشه، هیچ کاری به ما نداره. صفات افعال از سنخ ماست. خب شما چگونه میتواند فعل یک چیزی متباین به تمام ذات باشد با خود آن چیز؟ آخه ببینید او منشأ افعاله، افعال از او ناشی میشه. من قبلا عرض کردم صفات افعال، این که میان تقسیم بندی میکنن صفات خداوند رو به دو بخش، صفات ذاتیه، صفات افعالیه، این در جهت شناخت ماست و الا فلواقع و فلحقیقه صفات افعال بازگشتش به صفات ذاته. صفات افعال مثل چی؟ مثل محیی، مثل ممیت، مثل رازق، مثل کریم، مثل رحمان، مثل رحیم، شافی، کافی. خب به نظر شما همه این اسمایی که الان من برشمردم که جزء اسماء افعال هست، اینا بر نمیگردن به اسم قدرت؟ منشأ رزاقیت قدرت نیست؟ منشأ شافی قدرت نیست؟ اینا همه ذیل قدرتند و قدرت اسم ذاته. علاوه بر این که به قدرت برمیگردند، به حیات هم برمیگردند. بنابراین نمیشه افعال و اسماء افعال و اسماء ذات اینا تباین سنخی با هم داشته باشند. پس دقت بکنید چی شد. اینها میان برای صفات افعال میگن چون صفت فعل هست طوری نیست که یه معنای همسنخ معنای ما داشته باشه. از طرف دیگه اسماء ذات نه نمیتونه معنای همسنخ ما داشته باشه، کاملا متباینه. خب اما توجه بکنید وقتی صفات و اسماء فعل همسنخ ما شد و صفات ذات و اسماء صفات و ذات و اسماء او همسنخ خودشه، هیچ سنخیتی با ما نداره، خب یه تباین بین او و ما برقراره. خب صفات اسماءش که همسنخ ماست، پس بنابر این یه تباین بین صفات و اسماء افعال با صفات و اسماء ذات برقرار میشه. این چطوری معقوله؟ اصلا شما چگونه این فعل نسبت به او میدید؟ چرا این فعل به او نسبت میدید؟ این فعل که هیچ تناسبی با ذات نداره، که هیچ سنخیتی با ذات نداره، شما چرا میگید این فعل فعل اوست؟ بین او و این فعل چه ارتباطی وجود داره؟ چه نسبتی وجود داره؟ وقتی از هم بیگانند توجه میکنید؟ اینها در واقع مجموعه اشکالات عقلی است که به نظریه تنزیه مطلق و مفرد گرفته میشه. اما ما امروز میخوایم وارد یه بحث روایی هم بشیم. من خواهشم اینه این روایاتی رو که عرض میکنم بعدن، حالا به خصوص چون یه 4-5 هفته ای هم وقفه میفته، چون هفته یه کلاس درسمون نیست، بحثمون نیست، دیگه میره تا هفته سوم فروردین، من خواهشم اینه تو این فرجه که هست این آدرسایی که عرض میکنم و مراجعه بکنید و یه تأملی درش بکنید. من حقیقتش اصلا تمام هدفم از طرح این سلسله مباحثی که تو این چند هفته در خدمتتون بودیم و سرتون رو درد آوردیم، همش و همش من یه هدف بیشتر نداشتم و اون این بود که یه ارتباطی برقرار بشه بین ما و معارف اهل بیت علیهم السلام، یه سری بزنیم به باب اطلاق القلب انه شی ببینیم چه خبره، یه سری بزنیم به ابواب مختلفی که معرفی کردیم به خصوص در توحید صدوق، حالا این به خصوص چند روایتی که الان مطرح میکنیم، و واقعا باید افسوس بخوریم که چرا این معارف در بین ما نیست. این معارف اگر در حوزه مرکز توجه نباشد در کجا مطرح باشه؟ بله تو دانشگاه مطرح باشه. بنابراین در واقع من خواهش هم اینه، اولین بحث که من مطمئنم این بحث خیلی 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 کم مطرحه و مورد توجه قرار گرفته، یه تفسیری است از حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام از فرازهای اذان که در صفحه 238 کتاب توحید صدوق اومده. اصلا اسم بابم اینه، باب و تفسیر حروف الاذان و الاقامه. چون تو هر چاپی از توحید صدوق برید تو فهرستش، باب 34 باب 34 باب تفسیر و حروف الاذان و الاقامه دو تا روایت هم بیشتر درش نیست. یه روایتش حدود 3 صفحه است که در واقع تفسیری است از حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام که اونجا با سلسله سند نقل شده که میرسه به اصحاب خود حضرت که در واقع فرمان اون اصحاب در واقع وضعیت اینه که کنا جلوسن فی المسجد اذا سعد المؤذن، ما نشسته بودیم در مسجد نزد حضرت که صدای اذان بلند شد، فقال الله اکبر الله اکبر، فبکا امیرالمؤمنین علیه السلام، حضرت شروع کردن به گریه کردن و بکینا به بکائه، ما با گریه حضرت گریهمون گریه شروع کردیم به گریه کردن. فلما فرغ المؤذن، وقتی که مؤذن از اذان فارغ شد، حضرت فرمود که اتدرون ما یقول المؤذن، آیا دانستید که این مؤذن چی گفت؟ قلنا الله و رسوله و وصیه اعلم، شما بهتر میدونی. فقال لو تعلمون ما یقول لذهکتم قلیلا و لبکیتم کثیرا، اگر میدونستید این چی میگه و چی گفت شما کمتر میخندیدید، بیشتر گریه میکردید. و حالا شروع کردن به تفسیر این فقرات اذان. ببینید قبل از این که من بخونم این دنباله بحث که حضرت چه تفسیری ارائه دادن، به خصوص بحث هم بیشتر تفسیر الله اکبره، ببینید اصلا و ابدا شما اون تنزیه مطلق به صورت مفردی که مد نظر این حضرات بوده و هست، شما در اینجا هیچ شایبه ای ازش نمی بینید. به خصوص یک قسمتی دارند که حالا می رسیم بهش، خیلی جالب، حضرت کاملا فهم ایجابی و اثباتی ارائه می دند، منتها فهم ایجابی اثباتی تشکیکی. توجه میکنید مد نظرم اینه، حالا دقت بفرمان. حضرت فرمودن که الله اکبر و فل قولهی الله اکبر و معانی کثیره، معانی زیادی داره این الله اکبر، منها ان قول المؤذن الله اکبر، اون الله اکبر اولی، یقع علی قدمه و ازلیته و ابدیته و علمه و قوته و قدرته و حلمه و کرمه و جوده و عطائه و کبریائه. الله اکبر اولی دلالت بر اینها داره. فَإِذَنْ قَالَ الْمُعَذِّنِ اللَّهُ اکبر، هنگامی که مؤذن الله اکبر دوم را گفت، فَإِنَّهُ يَقُول اللَّهُ الَّذِي لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ وَبِمَشِيَّتِهِ كَانَ الْخَلْقُ وَمِنْهُ كَانَ كُلُّ شَيْءٍ لِلْخَلْقِ و الیه یرجع الخلق و هو الاول قبل کل شیء لم یزل و الاخر بعد کل شیء لا یزال و الظاهر فوق کل شیء لا یدرک و الباطن دون کل شیء لا یحد فهو الباقی و کل شیء دونه فان. چون دیگه عباراتش سلیسه دیگه هم رد میشه. و کل شیء دونه فان والمعنى ثانی الله اکبر، اما معنای دیگری از الله اکبر، ای العلیم الخبیر، علم ما کان و ما یکون قبل ان یکون. و ثالث، سومین بار که میگیم الله اکبر، و ثالث و الله اکبر، ای القادر علی کل شیء، یقدر علی ما یشاء، القوی لقدرته، المقتدر علی خلقه، القوی لذاته، قدرته قائمت علی الاشیاء کلها، اذا قضا امرن فانما یقول له کن فیکون. و رابع الله اکبر علی معنا حلمهی و کرمهی. حالا دقت بفرمایید اینجا چه معنای زیبایی اینجا معلوم میشه. گریه حضرت که میفرمان اگر بدونید اینجا چی میگه، شما کمتر میخندید بیشتر گریهتون میگیره، اینجا مشخص میشه یعنی چی. دقت بفرمایید، و رابع الله اکبر علی معنا حلمهی و کرمهی، یحلمو کأنه لا یعلم، حلمش اینقدر زیاده، یصفهو کأنه لا یرا، خدا از انسان در میگذره کأنه انگار ندیده، این طوری از گناه آدم میگذره کأنه انگار نشده، کأنه انگار ندیده. یستر و کأنه لا یوسا، اینجوری میپوشونه گناه ها رو، کأنه انگار نشده، کأنه انگار هیچ عصیانی صورت نگرفته. یعنی بزرگی خدا را، عظمت خدا را، میگه اینا را آدم بدونه اون وقت با تمام وجود شرمنده میشه و دیگه جا برای خندیدن نیست. این گریه گریه این است که ما چه خدایی داریم، خب برای چی این کارا میکنه؟ برای یستر و کأنه لا یوسا، برای چی این کارا میکنه؟ از ما میترسه؟ ما چیزی بهش دادیم اون رو در واقع مشغول ذمه خودمون کردیم که ندیده؟ برای چی؟ آیا غیر از این است که ناشیم شد از حب و عشق او به ما؟ یعنی اینقدر ما رو دوست داره که اینطوری ندیده میگیره؟ یعنی اینجا معلوم میشه که حضرت میگن اگر میدونستیم تو این چهار تا الله اکبر چی هست، کمتر میخندیدیم بیشتر گریه میکردیم. توجه میکنید؟ لا یعجل بالعقوبه کرمن و صفحن و حلمن. والوجه الاخر فی معنا الله اکبر ای الجواد جزیل العطا کریم الفعال. حالا من بحثم اینه، اولا این قسمتش که ببینید اصلا کنه انگار همه این صفات معناش مشخصه، تفسیر نداره، این صفات رو ما میفهمیم. اما من بحث اصلیم این قسمته، توجه بفرمایید. والوجه الاخر الله اکبر فیه نفی و کیفیته. خدا کیفیت نداره. کأنه یقول الله اجل من ان یدرک الواصفون قدر صفته. خداوند بزرگتر از اونیست که ما بتونیم اون را در مقام خودش و به قدر خودش بشناسیم. الله اجل من ان یدرک الواصفون قدر صفت هلتی هو موصوف بها و انما یصفه الواصفون علا قدرهم لا علا قدر عظمته و جلالته. ما اونا میتونیم بشناسیم، اما اندازه خودمون میتونیم بشناسیم. توجه بکن، اگر بنا بود که یک تباین به تمام ذات بین او و ما باشه، وجودش، قدرتش، حیاتش اصلا یه معنای دیگه باشه، این حرفی اصلا معنا نداشت به این صورت. ما اونو میشناسیم، هر کس اندازه خودش میشناسه. تعالی الله ان یدرک الواصفون صفته، دقت بفرمایید، صفته علوان کبیرن. توجه بکنید، خداوند بزرگتر از اونیست که واصفون درکش بکنند، صفاتش رو درک بکنند از حیث علو، نه از حیث معنا. تعجب کنید، اگر ما بخوایم تنزیهی مفرد و مطلق باشیم، این طوری باید بگیم که تعالی الله ان یدرک الواصفون صفته معنن. خداوند بزرگتر از اونیست که ما اون رو از حیث معنا بشناسیم، اصلا معنای صفات رو نمیتونیم بشناسیم. حضرت میگن نه، علوان کبیرن. توجه میکنید، نه این بله، دقت بفرمایید. ببینید، همطور که گفتید، ببینید لاحدی شما نمیتونیم بفهمیم. ببینید ما باید تفکیک بکنیم بین مجهول الکنهی و مجهول المعنایی. ببینید ما وقتی میگیم که در حوزه معارف اهل بیت علیهم السلام خداوند مجهول المعنا نیست، الله صفاتش مجهول المعنا نیست، مجهول الکنه. توجه میکنید، مجهول الکن یعنی چه؟ یعنی لاحده. خب لاحده ما نمیتونیم بفهمیم، نه اینکه معنا رو نتونیم بفهمیم. توجه میکنید، معنا رو میتونیم بفهمیم، علم رو میتونیم بفهمیم، لاحدی در علم نمیتونیم بفهمیم، اونم تازه به حمل شایع نمیتونیم بفهمیم، ولی به حمل اولی میفهمیم. توجه کن، وجود خدا را و حتی لاحدی وجود خدا را ما به حمل اولی معناش را میفهمیم، اثبات هم میکنیم، دلیل میاریم، برهان میاریم، ولی به حمل شایع ما لاحدی را نمیفهمیم، به حمل شایع به اندازه خودمون میفهمیم. توجه بکنید، ببینید چقدر فرق است بین این بحث و این که شما بگید مجهول المعناست. توجه بکنید،
صفات رو به حمل اولی میفهمید، به حمل شایع میفهمید،
لاحدی شا بله، لاحدی شد دیگه، صفات و اسماء هم همینطور، علم، قدرت، حیات، حیات رو میفهمیم، لاحدی در حیات رو هم به حمل اولی میفهمیم، ولی به حمل شایع ما نمیتونیم بفهمیم. به حمل شایع فقط و فقط خودش میتونه بفهمه با خودش.
خصوصا صفات به حمل درست باشه یا افعال
ده صفات ذات دیگه، صفات افعال هم همینطور. ببینید صفات افعال هم دقت بفرمایید، ما تمام حدود و نقص و قصور را نه فقط از صفات ذات، از صفات افعال هم ما بری میکنیم. یعنی خداوند در خلق کردن هم هیچ محدودیتی، هیچ نقصی نداره. توجه میکنید در رزق، مثلا رزق، خب شما یه دیره مهمونی میکنید، خب اینجا شما رازقید دیگه، رازقید، سر سفره شما نشستند. خب حالا همه سر سفره خدا، خدا هم رازقه، منتها شما در رزق، در این رزق دادن دوچار هزار و یه محدودیت هستید. خداوند در رازقیتش نه این محدودیت های شما را و نه هیچ محدودیت دیگه ای را نداره. در رحمت هم همینطور. توجه میکنید
استاد؟
بله
الله اکبر.
بله دقیقا. چرا؟ چون شما به اندازه خودت وصف میکنی و وصف رو میشناسی، نه به اندازه او. اصلا دقت بفرمایید، یعنی در واقع اینجا مثلا در مورد قدرت، معنای قدرت رو ما داریم، منتها این معنای قدرت رو ما در حد خودمون میفهمیم. توجه میکنید ما قدرت رو به خداوند نسبت میدیم، اما اون قدرتی که به خدا نسبت میدید باید بری بکنید از همه مطلق حد و حدود. ما اصلا از خیلی از این حد و حدود خبر نداریم. توجه بکن، ما حد و حدودایی که خودمون دوچارشی ما میتونیم بفهمیم، ولی بسیاری از حد و حدودا هست که اصلا ما نمیتونیم بفهمیم، نمیدونیم. ما میگیم از مطلق حد و حدود، از هر آنچه که در واقع یستق علیه الحد و الحدود به ای نحو کان، خداوند بریست از این حد و حدود. نه اینکه خداوند منزه باشد از اصل قدرتی که شما دارید. آخه اصل قدرتی که شما دارید که اصلا از اونه، مگه از خودتونه این قدرت؟ این قدرت مگه از خودتونه که از سنخ خودتونه؟ این وجود مگه از خودتونه که از سنخ خودتونه؟ کاری به سنخ اون نداره. این وجود از اونه، قدرتتون هم از اونه، یه سنخه، چون از اوست یه سنخه. منتها در واقع قدرت، وجود، حیات، کلیه کمالاتی که ما داریم، اینها حد و حدودی داره که خداوند منزه است از حد و حدود کمالات ما، نه اینکه منزه باشد از اصل کمالات ما، از اصل وجود ما. توجه میکنید؟ خب این خیلی تفسیر جالب توجهی است، حتما مراجعه بکنید بهش، درش تأمل بکنید. بله کاملا درسته، یعنی در واقع کاملا اینجا بحث رو اصلا تشکیک درش کاملا ملحوظه، محسوسه. توجه میکنید
جنس
ببینید متعالی تر که اصلا شما ببینید مثلا اگر مشترک مشترک لفظی باشه که شما نمیتونید نسبت سنجی بکنید بگید که اون بهتره. که مثلا شما شیر تو جنگل و شیر گاو و شیر حوضا، مثلا شما نمیتونید بگید که شیر تو جنگل شیرتر از اینه، اون معنی نداره. ببینید شما وقتی که میگید تعالی است، بلند مرتبه تر هست، اینجا شما اگر یک وحدت سنخی قائل نباشید اصلا این جمله بی‌معناست، به کل بی‌معناست. شما اصلا نمیتونی شیر دم شیر آب رو بگید از شیر تو جنگل کمتر شیرتره و اون در شیر بودنش تعالیه، اصلا معنا نداره. ببینید وقتی پای تعالی میاد تو کار، خود به خود در واقع حالت تشکیکی پیدا میکنه و هم وحدت سنخی هم شدت و ضعف هر دو پاش تو کاره و الا هیچ معنی نداره. باز در توحید صدوق صفحه 144 این باب رو باز یه بابیه من معرفی میکنم. این 19 تا روایت در واقع بیشتر نداره. باب و صفات ذات و صفات الافعال که دقیقاً شماره بابش باب شماره 11 تو فهرست خیلی سریع میتونید پیدا بکنید. باب و صفات ذات و صفات الافعال 19 روایته. من خواهشم اینه که این 19 روایت رو حتماً یه مرور روش داشته باشید. بسیار بسیار مباحث جالب توجهی دارن. در این 19 روایت یکی از کلید واژه ها در خداشناسی این اصطلاح و تعبیر و واژه بنفسهی هست. ببینید خیلی جالبه، ما مناظره های زیادی داریم که طرف مناظره ائمه وقتی که ائمه شروع میکنن به توصیف خداوند که خداوند وجودی است که نقصی نداره، حدی نداره، جسمانی نیست، مشمول گذر زمان نمیشه، این خیلی اتفاق افتاده که بلا فاصله طرف مقابل گفته که خب شما که پس میگید هو السمیع البصیر، که یعنی که انا این هو السمیع البصیر انگار همه حرفا شما را نقض میکنه. حالا تو هیچ کدوم از این موارد شما به یک همچین جوابی بر نمیخورید که بله هو السمیع البصیر، منتها سمع و بصر در مورد اون یه معنای دیگه ای داره که کاری به معنای ما نداره. شما به هرچی جوابی بر نمیخوری، جوابی که بر میخوری در همه اینا به این صورته که بله هو السمیع البصیر، منتها سمع و بصر در ما یه چارچوبی داره، یه محدودیتی داره. سمع و بصر او این محدودیت رو نداره، نه اینکه معناش متفاوته. توجه میکنیم. از جمله یکی از این موارد اینه که قال فی حدیث زندیق الذی سأل ابا عبدالله علیه السلام انه قال له اتقول انه سمیع بصیر. یه زندیقی رسید به امام جعفر صادق علیه السلام، پرسید که شما میگید که او سمیع و بصیره؟ فقال ابو عبدالله هو السمیع البصیر، منتها سمیعون به غیر جارحتن بصیرون به غیر آلتن بل یسمع و به نفسه و یبصر و به نفسه. حالا ببینید اینجا حضرت به نفسهی را چطوری تفسیر و تشریح برای ما میکنن؟ و لیس قولی انهو یسمع و به نفسهی انهو شیء و نفس شیء آخر. وقتی که من میگم انهو یسمع و به نفسهی، منظور این نیست که او یه نفسی داشته باشه، نفسش یه چیزی باشه، سمعش یه چیز دیگه. اگر من از این عبارت ها استفاده میکنم برای فهم توست، ولکنی اردت عبارتن ان نفسی از کنت مسئولا و افهامن لک از کنت سائلا. میگه حضرت میفرماید من اگر از این عبارات دارم استفاده میکنم همه برای اینکه به تو بفهمونم. اون وقت میگه بذارید یه طور دیگه بگم، فاقول یسمع به کله. در واقع خداوند به تمام ذاتش میشنوه، با تمام ذاتش میبینه. یسمع به کله، باز دوباره حضرت میفرمان که لا ان کله له بعض. باز دوباره من وقتی اینجا میگم با کلش، نگو خب پس این کل مشتمل بر بعضه و بنابراین اجزا بخواید براش لحاظ بکنی. لکنه عرد تا افهامکه و تعبیر عن نفسی، من میخوام به تو بفهمونم. دارم از الفاظ مختلف دارم استفاده میکنم. خلاصه ما حسل کلام ولیس مرجعی فی ذالک الا الا انه سمیع البصیر العالم الخبیر بلا اختلاف ذات ولا اختلاف المعنا. یعنی وقتی ما با صفات و اسماء خداوند مراجعه میشیم، که البته این همه اسماء ذاته، حضرت میفرمان دو چیز رو باید مد نظر داشته باشیم. یک، این که بلا اختلاف ذات، یعنی در واقع اینا بالعرض نیست. سمع این ذاته، بصر این ذاته، قدرت این ذاته، حیات این ذاته. در ضمن ولا اختلاف المعنا، یعنی در واقع خداوند اینطور نیست که از یه حیثی بصیر باشد از یه حیث دیگری سمیع باشه. از همون حیث که بصیره از همون حیث سمیعه. توجه میکنید؟ ببینید در واقع بحث اصلا بر سر این نیست که سمیع و بصیر یه معنای دیگه ای داره. نه، سمع و بصر در غیر خدا زوائدی داره، محدودیت هایی داره، نقص هایی داره، که سمع و بصر خداوند دچار اون نقص ها و محدودیت ها نیست. خب اینجا من بحث رو تموم میکنم، چون یه استراحتی هم داشته باشید. من بحث رواییم تموم نشده، به خصوص که در مورد صفات من هنوز به راهکاری که ائمه علیهم السلام در فهم صفات و اسماء خداوند ارائه دادن نشدم، اگرچه امروز یه مقدار به بحث نزدیک شدیم. این رو انشاءالله میذاریم برای جلسه آینده، به خصوص که ما در رابطه با صفات و اسماء خداوند هم یه بحث قرآنی ما خواهیم داشت. من فکر کنم که بحثمون در حوزه معارف اهل بیت علیهم السلام یه جلسه دیگه بیشتر نداریم. اون جلسه که طی بشه، اگه بنا شد ادامه بدیم، ما دیگه میریم سراغ اولین بحثمون بعد از مقطع ائمه. ما از قرآن شروع کردیم، وارد معارف اهل بیت شدیم، آنچه که در دو سه قرن اول هجری گذشت یه تجزیه تحلیلی روش به عمل آوردیم، اولین بحث ما بعد از معارف اهل بیت علیهم السلام یه بحثی است پیرامون شیخ صدوق و شیخ کلینی، و بعدش در واقع دیگه یه سیر تاریخی رو شروع میکنیم ببینیم که به کجا میرسه. و صلی الله علی محمد و آل محمد.